خود بنده 15 سنه 21 سال داشتم خیال میکردم اینا یه مش آدم های سوسول هم که از بس توی دادگاه ها و دادسراها و دفاتر و کلا و چه میدونم دانشکده ها مفت خوردن و ولگشتن، خیال میکنن دنیا فرار همش بشه سوئیس و ضرورت ها و نیاز های ما رو نمیفهمن. کمتر از 5 سال بعد بنده به شخصه فهمیدم که اساساً اون چی که ما در حوزه تدوین قانون بعد از انقلاب کردیم همه تو اوج بوده، به قول دوستان همه تو جاده خاکی رفته، چه اونهایی که بازدارنده بودن چه اونهایی که مشوق بودن. یعنی یه جا تو اتوبان اومدیم گفتیم که حد اکثر سرعت 20 کیلومتر، بعد یه جا گفتیم کمتر از سرعت 450 کیلومتر در ساعت نرانید، در حالی که اتومبیل پیکان حد اکثر سرعت مجازش که میتونست بره بعدم یه تاقان بزنه پیستون سوراخ بشه 140 کیلومتر بوده. بعد اونجایی که مثلا آمبولانس باید حرکت میکرده، ماشین آتش نشانی باید حرکت میکرده، آمدیم از لحاظ حقوقی مثال دارم میگم، آمدیم گفتیم آقا اصلا عبور وسایل چنین ممنوع است. حالا عینیتش رو نشون بدید توی قانون. آمدیم در قانون اساسی پایه اقتصادی رو تعاونی تعریف کردیم که بسیار اصل متردیه. آمدیم تجمع و فعالیت های اجتماعی مردم رو در شوراها تعریف کردیم که بسیار زیباست. ولی میبینید همین قانون تا 20 سال بعد که 1376 باشه به طور جدی مطرح نمیشه و محور تبلیغات رئیسی که از کاندیدای ریاست جمهوری که آقای سید محمد خاتمی است این هستش که میخوایم شوراها رو فعال کنیم. ولی شما میبینید از این فعال سازی شوراها چیزی دست جامعه رو نمیگیره. همین 2-3 سال پیش قوه قضاییه آمد و شوراهای حل اختلاف رو به منظور کاستن فشار بر روی دادسراها ایجاد کرد که کار یک اقدام بسیار مترقی و بسیار کار آمده. ولی کجا؟ در اون کشوری که اولا رسانه ها باید آزادی داشته باشن، همه چیز بتونن زیر ذره بین کنن، مردم به آگاهی های تخصصی حقوق اجتماعی دسترسی داشته باشن که این کسی که میاد عضو شورای حل اختلاف محلی شه در یک محله یا در یک شهری یا شهرکی، این بنده خدا درسته که آدم خوبیه، آدم قابل اعتمادیه، پاک دامنه، اما آیا پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی رو هم میفهمه؟ چه مقدار سواد حقوقی داره؟ از حقوق مدنی، حقوق شهروندی چی میدونه؟ این باید از دعوای بین زن و شوهر تا مالک و مستأجر رو شما فکر کنید باید رسیدگی بکنه، تا مطالب مربوط به اختلافات مالی مردم بررسی در خصوص ارث رو، چون همه اول میره شورای حل اختلاف. جالب شما بدونید در جمهوری اسلامی ایران حتی در مورد طلاق توافقی، یعنی یه خانم آقای توافق کردن مثل بچه آدم، بدونید که آقا بزنه زنه رو شل و پل بکنه، خانمم آقا رو متهم بکنه به هزار یک کار کرده و نکرده، مثل آدمیزاد برن دادگاه، برن اصلا جداشن. من حاضر قبول نمی کنم. به دادگاه که مراجعه میدن میگه برو شورای حل اختلاف، میگه آقا اصلا این نقیزه، یک تضاد، یک پارادوکس. این تدبیش میگن طلاق توافقی در شریعت اسلام از این اسم آوردن، طلاق مبارات یا خلعه، توافق هم کردن طرفین. اینجور نیست که یک کسی بخواد اون یکی رو جدا بشه و مخالف باشه، اختلافی باشه، میگن نه الا شما باید برید شورای حل اختلاف. چند ما در شورای حل اختلاف علافشون میکنن، بعد به این نتیجه میرسن که در دادسرا بررسی بشه. تازه میره توی دادسرا، دادسرا میگه شما دو تا حکم باید تعیین بکنید که بیان نظر بدن و بگن شما نمیتونید با هم بسازید. خب شما فکرشو بکنید در یک خانواده به دلیلی، حالا هر چی که هست، یه زن و شوهر نمیتونن دیگه با هم زندگی کنن. کش دادن این ماجرا، به هم زدن آتش اختلافات اینها که معمولا پای پدر و مادر و عمه و خاله و عمقزی و دایقزی رو این قضیه باز میکنه، چه فاجعه ایجاد میکنه در چارچوب یک اتفاقی که میتواند آبرومندانه رخ بده. حالا شما قضیه ارث رو ببینید، حضانت کودک رو ببینید، مالکیت رو ببینید. چند روز پیش آیت الله شاهرودی، این آدم گاهی وقتا یه کارایی میکنه من واقعا از شجاعتش حیرت میکنم، یه جاهایی هم یه کارایی میکنه که از بی اطلاعی و سادگی و ندونم به کارش آدم واقعا احساس میکنه که بمیره بهتره. مثل قضیه پرونده که میگه از همدان برای قتل خانم دکتر زهرا بنی عامر رو از همدان دادسرای همدان میگیره، در تهران که از این جماعتی از اونها بدتر. ایشون مثلا چند وقت پیش خیلی شجاعانه آمد اصلا این قضیه رو پش بشه زد، تا اون اصلا اضافه کردن دادسراها و این کاری که ما کردیم به ایجاد شورای حل اختلاف، اینا هیچ کمکی که نکرده به گسترش عدالت اجتماعی و به اصطلاح نظم این چیزا در جامعه و کاهش به اصطلاح آمار مسائل اختلافات و جرائم و مشکلات، حتی باعث شده دردسرای مردم بیشتر بشه. من خدا پدرتو بیاموزه، تو چرا همه رو اینجوری نمیبینی؟ حالا خب راه حل شما چیه؟ مثلا این شما در جریانم دقیقاً به طور کارشناسی هم میدونم یک بودجه هنگفتی رو اختصاص داده، یک تیم خوبی هم آورده پای کار که گردش اسناد حقوقی رو در دادسراها به صورت کامپیوتری در بیاره. بعد در عمل من خودم رفتم تست کردم، چه به عنوان شاکی، چه به عنوان محقق، چه به عنوان دوستی که رابطه کسب اطلاع کرده. میبینید در موقع ورود اطلاع به سیستم کامپیوتر از افرادی استفاده میکنن که اینا رو خود تونستن با کمترین حقوق استخدام کنن. حالا شما فکرشو بکنید، سرنوشت چندین نفر به یک پرونده بنده، موقع ورود اطلاعات این خانم یا آقا نام شاکی و متشاکی رو در پرونده کامپیوتری اشتباه میزنه، شماره رو اشتباه وارد میکنه، تاریخ رو اشتباه وارد میکنه، یکی که کاغذ میره دست شاکی بدبخت این میره. هر وقت که برمیگرده مصیبت عظما داره برای که پرونده شو پیدا کنه. خلاص منطقیش هم نیستش که شما سیستم کامپیوتری رو طوری ببندی که یوزر بعد از سیو اطلاعات پایه نتونه بیاد اونو تغییر بده و الهی کسی میاد اعمال نفوذ میکنه، پول میده به اون فرد یا در دادسرا اعمال نفوذ میکنه، شماره پرونده رو تغییر میده، یا بعضی از برای اینکه کسی نتونه پرونده رو تغییر بده، بخصوص به خصوص در مواردی که اگه شما رو احضار کردن نرفتی پای پرونده، عدم حضور شما در دادگاه به معنی انصراف دست پیگیریه. خب ببینید، یعنی تکنولوژی میاد، فکر خوب میاد، اندیشه مترقی میاد، اما چون قانون بستر اجرایی سسته، مثل اینکه شما بخواید برجای دوقلوی آمریکا رو تو باتلاق بسازید، یک چیزی بلندتر از اون رو توی ساحل دریا روی شن بنا کنید، به طبقه سوم نرسیده این واژگون میشه. نکته دیگر این است که قانون منشأش قرار کجا باشه؟ گفتیم که انسانه، اما این انسان رو کی میخواد تعریف کنه؟ چه کسی بر اساس کدام رویه و بر اساس کدام بینش میخواد تعریف کنه؟ تشخیص عمومی امروز این استش که حالا بعضی ها به صراحت اعتراف میکنن و بعضی ها با مغلق گویی و پیچیده گویی اونو میپوشونن. خیلی ساده است، منشأ قانون باید اتباع یک کشور باشند، یعنی باید قانون بر روحیه وطن پرستی متکی باشه. قانون به گونه تهیه و تصویب ایجاد بشه که منافع کشور و ملت حفظ بشود. اینه که باعث میشه مثلا فرض کنید به دلیل مسائل قومی و نژادی و مذهبی شما در ترکمن صحرا بعضی از قوانین رو کنارش استثناءات بذارید، مثلا بگی الا بالله عروسی دختر ازدواجی دختر خانم حتما باید با اجازه پدرش باشه، در اینکه در تهران این قانون رو نمیذاری. چرا؟ به دلیل اینکه اگر آمد این قانون رو اونجا اجرا کردی، جامعه به هم میریزه و آغاز درگیری و نظام میشه. حالا برای اینکه در اونجا هم در این سیستم ظلمی نشه، دختره رو نفروشن، نمیدونم به یه آدم پولدار ازدواج شوهر ندن، میگین در صورت مخالفت دختر با ازدواجی که براش در نظر گرفته شده، قانون و دادسرای مثلا حمایت از خانواده خارج از نوبت ظرف 48 ساعت بعد رسیدگی کنه و رفع مشکل کنه. یعنی باید به نحوی باشه که هم حقوق ملت و هم مقتضیات و ضرورت‌های ملی حفظ بشه در اونجا. الان ما در بخشی از آذربایجان اختلاف قومی میان کردها و آذری ها به شکلیه که اگر قانون به طرفداری از سر سوزنی در حمایت از یکی از این دو قوم بزرگ ایرانی باشه، در اونجا التهاب و بحران به وجود میاد. مجبوری در اون مناطق به صورت کانتونال البته قوانین رو طوری تعریف بکنی که خیلی متکی بر آداب و رسوم و باورهای قومی و نژادی مردم نباشه، تا شرایط استکاک رو و برخورد رو کاهش بدی. یا در بعضی از شهرها بهایی ها اهل سنت هستن، در بعضی از شهرها اسماعیلی هستن. خب اینا وقتی شما یه قانون کلی میذاری و اون رو خیلی خشک و غیر قابل انعطاف به کار میبری، نتیجهش ایجاد بحران در جامعه است. پس منشأ قانون در بهترین شرایط به نظر ما این استش که باید بر تعریف، حمایت و حفاظت بیچون و چرا از منافع مملکت و ملت باشد. حالا در اینجاست که انسانیت رو ما میتونیم درست تعریف میکنیم. یعنی انسان رو ما هیچ وقت نمیدونیم به یه سوئیسی مقایسه بکنیم یا یه با آیه آفریقایی. شرایط قومی و نژادی رو در نظر میگیریم. نکته دیگر این هستش که این که میگن فلان دولت قانونی نیست یا فلان دولت قانونیه، این از کجا میاد؟ یعنی در واقع ماهیت قانونی یک دولت یا حتی یک حکومت یا رژیم رو ما چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ در ساده ترین شرایط باید ببینیم اراده اون ملت در چارچوب اون قانون اساسی چه بوده. مرحوم مصدق جمله زیبایی داره، حالا من نقل به معنی میکنم، اشتباه لفظی رو گلت میخوام. ایشون میفرماید که منظورش اینه، میگه مردم برای این به افراد رأی میدن که در چارچوب قوانین از حقوقشون دفاع کنند. مردم رأی نمیدن که اون قوانینی که مانع از تحقق حقوق اونها میشه اینها باقی بمونن. یعنی یک معارضه بسیار دقیق حقوقی رو به طور استراتژیک مصدق بزرگ در اینجا به چالش میکشونه. آمد این اومد مکتش شد نخست وزیر، مثل خود ایشون شد وزیر خارجه، مثل شهید فاطمی و بزرگان دیگری که بودن، میبینن قوانین ضد حقوق مردم هم. اگه بخواد به این قانون اینن عمل بکنن، نتیجه این استش که استبداد و فساد و دیکتاتوری پابرجا میمونه یا حتی تحکیم پیدا میکنه. اگه بخوان اونو نقض بکنن که هرج و مرج و آنارشیزم و خودسری در جامعه روش میکنه. تکلیف چیه؟ در اینجاها معمولا به رفراندوم اشاره میشه که مثلا فرض کنید که نخست وزیر تقاضا میکنه اختیارات معینی رو برای دورای معینی خارج از حدود اون قانون بهش بدن، با یک همه پرسی یا که رفراندوم ملی همین کار رو میکنن. یعنی هم قانون رو حفظ میکنن، هم به قانون بر اساس روح القوانین که اراده یک ملت باشه انعطاف میدن، یک انعطاف منطقی. نکته دیگر این استش که هویت قانونگذار و مجری قانون رو کی میخواد تعریف کنه؟ شما در سیستان و بلوچستانی که این همه حساسیت در اونجا وجود داره و بیشتر به لثه عفونت کرده شبیه تا یک استان و یک اندام سالم و یک بدن سالم، شما قاضی رو کی میخواد بذاری؟ در یک شهری که به شدت فعالیت های سنی های سلفی که تهشون هم بنده به عربستان سعودی، شما در اونجا میخواید دادسرای و دادگستری بذارید. میری یک قاضی میذاری، یک بازپرس شیعه خوش مذهب تندروی متسلب رو میذاری، خب نتیجهش میشه. برعکس میری یک آدمی رو میذاری که اصلا به منافع ملی و ملتش توجه نداره، اون در چارچوب باورهای اهل سنت اونم سلفی و وهابی گیر کرده، خب اینم اشتباهه. شما بهترین کار دین هستش که از خود همون اهالی، از همون مردم، یک فرد سنی مذهب مترقی آزاداندیشی رو که قبل از همه این چیزا وطن پرست باشه بیاید رو دستان، که او قبل از این که به هر ملاحظاتی توجه بکنه به این ملاحظات توجه کنه که اولا قانون چی میگه، بعدم مصلحت مردم و جامعه چیه؟ نباید بر مبنای پیشفرض هایی که ما گفتیم در تدوین و اجرای قانون اگر پیش آمد فاجعه به وجود میاره، این آقا بخواد قضاوت بکنه، قاچاقچی مواد مخدر آزاد بکنه، دیگه در ما که حرام نمیدونیم نکشن. تناب هم پس نفروشید چون ممکنه کسی باش بره مردم رو دار بزنه. چاقو هم نفروشین چون ممکنه باش برن قتل مرتکب بشن. این هم نخرن مردم. باید نخرن. کی گفته تریاک لزومن برای اعتیاده؟ بس هم میگه. هزاران ماده دیگه هم ازش استخراج میشه.
در واقع ملی باشه.
دارن؟
در واقع ملی باشه.
همه ارز کردم. میگم نگاهش باید این آدم وطن پرست باشه و منافع ملت رو نگاه کنه.
بله ملی باشه.
بله بله ارز کردم.
بله بله فرمود.
این آدم بعد این آدم اینجوری میکنه، میگه مواد مخدر که سهله، شما بگو دمپایی میخوایی وارد کنی، بگو نمیدونم چی میدونم برنجی میخوایی وارد کنی، میگه آقا این به اقتصاد مملکت دسته میزنه. درسته که در سیستان و بلوچستان برنج کاری نیست، اما باعث میشه قیمت برنج و درآمد اون برنج کار گیلانی که هموطن ماست از بین بره. پس بنابراین قانون گذار اگر ما هویتش، هویت انسانیش به عنوان یک موجود عضو این جامعه وطن پرست نباشه، یعنی منافع عامه جامعه همه مردم و مملکت رو در نظر نداشته باشه، همطور موجی آدمه، اینها توی دستاندازهایی میفتن که نتیجهش هرج و مرجه. نتیجهش این است که طرف تخلف میکنه و برای تخلفی هم که مرتکب میشه توجیه داره، مثل سعید عسکر میاد مشاور رئیس جمهور رو با گوله میزنه، بعدم میگه من فکر میکردم و اعتقاد دارم ایشون چنین است و چنان است، بعدم طبق قانون میگن که چون ایشون انگیزه شخصی نداشته پس قصاص نداره، یعنی اعدامش نمیکنن. و نهایتش میگه اگر آقای حجاریان هم کشته میشد مثلا چه میدونم 15-20 میلیون تومان اون موقع ظاهرا دیهش میده، دیه رو میداده، بعدم انشاءالله مبارکت باد، میره سراغ ترور بعدی. خب ببینید اینجاست که ما میبینیم تقابل قانون و عدالت به گاهی مثل دو کفه یه ترازوه، هیچ کدام نباید بر دیگری بچربن. نباید اینقدر آدم بروکراتیک و دیوان سالاری باشی و برای قانون قداست قائل بشیم که عدالت کفش سبک شه، و نه به اسم عدالت هرج و مرج بپا کنیم. کی اینو متعادل میکنه؟ یک پایه مستحکم و شاهین یک ترازو. پایه مستحکمش اندیشه و اعتقاد وطن پرستیه. اون شاهین یا اون تیغه ای که نشان میده کدام کف برای به قدر چند گرم سنگین تر شده و باید تعادل ایجاد کرد در اون، اون تشخیصی است بر مبنای جهانبینی وطن پرستی. ما وقتی در یک جامعه هویت ملی رو سرکوب میکنیم، اولین جایی که این خودش رو نشون میده در حوزه تدوین و اجرای قانونه. یعنی هر کس به خودش اجازه میده که قانون رو تفسیر و تعویض میکنه یا هر جایی که خودش صلاح میدونه اونو به اجرا در بیاره. نکته دیگر این است که آیا قانون اصولا میتونه قداست داشته باشه و قداست قانونی اصلا چیه؟ خیلی ساده است. هر آنچه که نتیجه تصور و اندیشه انسانه که ما اون رو به عنوان یک قانون آمدیم تدوین کردیم، باید قابلیت اصلاح پذیری داشته باشه. اگر قداست رو به این معنی برای او تعریف کنیم که همه ملزم به اجرای او هم، بعد قانون میتونه مقدس باشه. مثل چی؟ بگیم که اصل پاسداری از تمامیت ارضی و منافع ملی یک وظیفه غیر قابل انکار و غیر قابل تخلف و به صلاح تخطی برای همه است. این قداست داره. یعنی اگر کسی آمد مثلا یک قرار دادی بست که حریم آبهای دریایی ما رو به کشور بیگانه داد، یا امتیازاتی به کشور خارجی داد که اقتدار ملی ما رو از بین میبره، این قانونی که تصویب میشه اگر به حتی قانون هم تصویب میشه غیر قانونیه، چون در قانون اساسی ما اینو به عنوان یک اصل مقدس رو بود.